نوار شماره 761 دپریم قسمت 3 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 570 شما مردی را می‌بینید که تا این لحظه آماده برای مرگ بود و با قدم‌های ناتوان به سوی سیاستگاه می‌رفت، ولی بالاخره قدم برمی‌داشت که به سیاستگاه برسد و در آنجا کشته شود و شکایت نمی‌نمود و در قبال سرنوشت خود سر تسلیم فرود می‌آورد. آیا می‌دانید چه چیز سبب گردید که این مرد با تسلیم و بدون مقاومت به طرف سیاستگاه می‌رفت؟ آیا می‌دانید برای چه این مرد تا این لحظه اعتراض نمی‌کرد و فریاد نمی‌زد؟ و گرچه می باید مانند یک فرومایه بمیرد زیرا تبهکار می باشد، ولی در هر حال با رضایت جان می سپرد. علت تسلیم آندرعا این بود که می دانست که وحشت مرگ منحصر به او نیست، بلکه دیگری هم از مرگ وحشت دارد و اطلاع داشت که مردی دیگر مثل او بالای این سیاستگاه کشته خواهد شد و مستحضر بود که آن مرد قبل از او جان تسلیم می کند. همین موضوع به این مرد امیدواری می‌داد و قلب وی را قوی می‌کرد و حالا که می‌بیند محکوم دیگر بخشوده شده، یعنی نخواهد مرد و به زندان برمی‌گردد، ناامید و خشمگین گردیده است. اگر شما دو گوسفند را برای ذبح به یک دکان قصابی ببرید یا دو گاو را برای ذبح به یک کشتارگاه بفرستید و در آخرین دقیقه یکی از گوسفندها یا گاوها از کشته شدن معاف گردد، گوسفندی که باید کشته شود از فرط مسرت بعبع خواهد کرد و گاوی که باید به هلاکت برسد از شادی خواهد قرید، برای این که گوسفند و گاو می دانند که رفیق آنها زنده خواهد ماند و باز از مواهب حیات برخوردار خواهد شد. آنها با این که جانور هستند شکر می کنند که رفیقشان از قتل معاف شد و در دم آخر زیر کارد قصاب و سلاخ با شادی جان می سپارند. ولی این انسان که خداوند او را به شکل خود آفریده و بعد از آفرینش به طوری که در تمام مذاهب از آغاز خلقت تا امروز آمده، بزرگترین و عالیترین و گرانبهاترین وظیفه وی را نوع پروری و محبت نسبت به هم نوع قرار داده و آنقدر پیغمبران و مبلغان و حکیمان و شاعران و علمای اخلاق راجع به عشق به هم نوع تأکید و توصیه و موعظه کرده اند که اگر جمله را به صورت کتاب جمع‌آوری نمایند، زمین را میتوان با آن کتاب‌ها فرش کرد. این انسان وقتی میفهمد که هم نوع او از کشتن معاف گردیده، به جای این که خرسند شود و شادی کند و با مسرت مرگ خود را استقبال نماید، خشمگین میشود و میغرد و فریاد میزند که چرا رفیق او را مثل وی به قتل نمیرسانند. گوسفندها و گاوها زبان ندارند که به وسیله بیان مسرت خود را از زنده ماندن هم نوع خود ابراز نمایند و لاجرم با بعبع یا قرش ابراز مسرت می کنند، ولی انسان دارای زبان است و خداوند در بین تمام موجودات جاندار به نوع بشر این موهبت را عطا فرموده که بتواند افکار و احساسات خود را به وسیله بیان ابراز کند و همین انسان زباندار وقتی می فهمد که هم نوع او از کشته شدن معاف گردیده، زبان می گشاید و به جای ابراز مسرت و شکرگزاری، افسوس اولین کلمه‌ای که بر زبان می آورد ناسزا و کفر است. بعد از این اظهارات کونت دو مونت کریستو لختی سکوت کرد و بعد با تأثر و توبیخ گفت: اوف بر تو باد ای اشرف مخلوقات و ای گل سرسبد موجودات زی حیات. آنگاه کونت یک مرتبه قاه قاه به خنده افتاد، ولی معلوم بود که خنده مزبور ناشی از شادی و تمسخر نیست، بلکه خنده ایست ناشی از اندوه و تأثر و نشان می دهد شخصی که می خندد در زندگی بسیار رنج کشیده و از نوع بشر لطمات سخت دیده است. در میدان شاگردان جلاد با محکوم مبارزه می کردند، ولی چون دست های محکوم از پشت بسته بود، عاقبت شاگردان جلاد فاتح شدند و توانستند که آندرعا را به سیاستگاه برسانند. مردم تماشاچی هم که به قول کنت همانها هستند که در گذشته بودند و فردا نیز این چنین خواهند بود، علیه محکوم فریادهای خشم برمی آوردند و می گفتند او را بکشید، او را بکشید، به او رحم نکنید. وقتی محکوم وارد سیاستگاه شد و فرانز دریافت که موقع اعدام نزدیک است، خود را عقب کشید که منظره اعدام را نبیند، ولی کنت بازوی او را گرفت و وی را جلو آورد و گفت آقا، برای چه عقب رفتید و چرا نمی خواهید که منظره اعدام این مرد را ببینید؟ و آیا در قلب خود نسبت به او احساس ترحم می کنید؟ و اگر این احساس در قلب شما به وجود آمده، باید بگویم بیمورد است. اجازه بدهید برای شما مثال بزنم. و اگر شما بشنوید که یک سگ هار در خیابان پیدا شده، بیدرنگ تفنگ خود را به دست می گیرید و به خیابان می روید و آن سگ را که گناهی غیر از این ندارد که یک سگ هار دیگر او را گزیده است به قتل می رسانید و هیچ نسبت به او ترحم نمی نمایید، ولی اینک نسبت به این مرد احساس رحم می کنید، در صورتی که این مرد هار نیست و هیچ موجود هار او را نگزیده تا دیوانه اش کند و مردی است بالغ و عاقل. محاذا یک مرد روحانی و بی آزار را که نسبت به وی سمت پدری داشته به قتل رسانیده، و اینک هم اگر دست های او را باز بگذارند باز هم مرتکب قتل خواهد شد، ولی چون نمی تواند کسی را به قتل برساند، نسبت به رفیق خود که می باید کشته شود ولی مقتول نگردیده ابراز خشم می نماید و ناسزا می گوید و کفر بر زبان جاری می کند و این مرد قابل ترحم نیست. جلو بیایید و او را بنگرید و مشاهده کنید چگونه کشته می شود. توصیه کنت دو مونت کریستو در آن موقع زائد بود، زیرا فرانس که سیاستگاه را می نگریست از فرط وحشت طوری بی حرکت شده بود که نمی توانست عقب برود و خواه ناخواه مجبور شد که آن منظره مخوف را مشاهده نماید. با آنکه آندرا سعی می نمود که مطیع شاگردان جلاد نشود، آن دو نفر عاقبت او را مجبور کردند که دو زانو به زمین بزند. جلاد که در سیاستگاه حضور یافت و همچنان گرز یا تخماق آهنی را بر دوش داشت، بعد از اینکه محکوم زانو بر زمین زد، به یک اشاره به دو شاگرد خود فهمانید که از محکوم دور شوند. شاگردان جلاد از محکوم دور شدند و آندرا که حس کرد دست از او برداشتند، خواست برخیزد، ولی قبل از این که محکوم بلند شود، گرز آهنی جلاد روی شقیقه چپ او فرود آمد و محکوم بر اثر آن ضربت شدید مثل گاوی که با یک ضربت تخماق بیحال شود به رو در افتاد و لحظه‌ای بی حرکت بود و بعد یک نیمه غلطید و روی او به طرف آسمان قرار گرفت. وقتی گرز آهنی روی شقیقه چپ محکوم فرود آمد، صدایی لرزاور برخاست و فرانز از سر تا پا مرتعش شد و با اینکه می‌خواست دیگر آن منظره را نبیند نمی‌توانست. جلاد بعد از اینکه روی محکوم به طرف آسمان قرار گرفت، گرز را کنار گذاشت و کارد را که به کمر آویخته بود از غلاف کشید و با یک ضربت سریع که حکایت از ورزیدگی وی در آن کار می‌کرد، حلقوم و عضلات و رگ‌های گردن محکوم را برید و خون جستن کرد. آن وقت جلاد با دو پا روی سینه و شکم محکوم قرار گرفت و مثل کسی که می‌خواهد با پا خمیری را به اصطلاح ور بیاورد، روی سینه و شکم آن مرد تیره روز پاها را به حرکت درآورد و با هر حرکت جلاد مقداری خون از گلوی بریده محکوم جستن می‌نمود. این منظره آنقدر فجیع بود که فرانز از فرط وحشت و نفرت به تکان درآمد و خود را عقب کشید و روی صندلی راحتی که آنجا بود افتاد و تقریبا از حال رفت. و اما آلبر گرچه عقب نرفت و روی صندلی نیفتاد، ولی انگار که رمق در بدن نداشت و با دست پرده را گرفته بود که به زمین نیفتد و در عوض کنت دو مونت کریستو بدون هیچ تأثیر ظاهری و تغییر حال آن منظره را تماشا می کرد.
صفحه 573، فصل 36، جشن کارناوال در شهر روم. وقتی فرانز به خود آمد، مشاهده نمود که آلبر مشغول نوشیدن یک گلاس آب است
و پریدگی رنگ صورتش نشان می دهد که براستی محتاج نوشیدن آب می باشد تا حالش به جا بیاید. لیکن کنت دارای وضع عادی بود و لباس جشن کارناوال را می پوشید. فرانز بعد از دیدن آن دو نفر نظری به میدان انداخت و مشاهده کرد که نه جلاد حضور دارد، نه جنازه محکوم و شاگردان جلاد مشغول برچیدن سیاستگاه هستند، ولی مردم هنوز متفرق نشدند. و سپس صدای ناقوس سیتوریو به گوش او رسید. این ناقوس در بالای تپه‌ای به همین نام قرار گرفته و در شهر روم دو موقع این ناقوس را می نوازند، یکی هنگامی که پاپ زندگی را بدرود می گوید و دیگر در موقعی که جشنهای کارناوال شروع می شود. و آن روز صدای ناقوس سیتوریو خبر می داد که جشنهای کارناوال آغاز گردیده است. و بعد از آن ناقوس کلیساهای روم ناقوس خود را به صدا درآوردند تا بشارت بدهند که کارناوال آغاز شد. فرانس که هنوز متحیر و متوحش بود، مثل کسی که از یک کابوس هولناک رها یافته و هنوز حواس خود را پیدا نکرده، خطاب به کنت گفت: آقا، آیا ممکن است بگویید چه خبر است و چه اتفاقی افتاده؟ کنت تبسم کرد و گفت: آقا، هیچ اتفاق نیفتاده جز این که مردم خود را برای جشنهای کارناوال آماده می کنند و صدای ناقوس هم شروع کارناوال را اعلام می نماید. و بهتر این است که شما هم مثل من لباس مبدل بپوشید تا در جشن شرکت نماییم. فرانز نظری به اطراف انداخت و گفت: مثل این است که آنچه من دیدم فقط یک خواب بود. کنت تبسم کرد و گفت: اشتباه نکرده اید و آنچه شما دیدید بیش از یک رویا نبوده، برای این که تمام حوادث زندگی برای ما افراد بشر رویاست. فرانز گفت: ولی تصور نمی کنم که این واقعه برای مردی که محکوم به اعدام شد یک رویا باشد. کنت گفت: این واقعه برای او نیز غیر از یک رویا نبود، با این تفاوت که ما از خواب بیدار شدیم ولی آن مرد از خواب بیدار نشد و معلوم نیست که صرفه با کدام یک از ما می باشد و آیا او که از خواب بیدار نشده سود برده یا نه. فرانز گفت: رنجه و شکنجه او را چه می گویید؟ و آیا آن هم یک رویا بوده است؟ کنت گفت: مگر شما خوابهایی را که توأم با شکنجه است ندیده اید؟ و آیا برای شما اتفاق نیفتاده که در خواب شما را در آتش بسوزانند یا به وسیله خنجر و نیزه مجروح کنند؟ و آیا درد را احساس نمی کردید؟ فرانز گفت: چرا؟ کنت گفت: آن مرد هم بیش از چند دقیقه درد را تحمل نکرد و آسوده شد. فرانس پرسید: پپینو چطور شد؟ کنت جواب داد که پپینو جوانی است واقع‌بین که خود را پابند بعضی از تکلفات نمی نماید و از فرصت استفاده می کند، زیرا می داند یکی از رموز موفقیت در زندگی استفاده از فرصت ها می باشد. اگر در مجمعی هزار به یک نفر هیچ توجه نکنند و با او حرف نزنند، وی خود را مورد تحقیر می بیند. ولی پپینو وقتی دید که هیچ کس نسبت به او توجه نمی نماید و تمام توجهات به سوی آندرا می باشد، فرصت را مغتنم شمرد و بدون اینکه از دو کشیش کلیسا که تا پای سیاستگاه با وی بودند تشکر نماید، خود را وسط جمعیت انداخت و ناپدید شد. و تشکر نکردن این مرد از آن دو کشیش یک مرتبه دیگر ثابت می کند که انسان جانوری است خودخواه و حق ناشناس. ولی آقا، شما برای چه لباس مبدل نمی پوشید و از سرمشق آقای ویکونت نومورسر پیروی نمی نمایید؟ ملاحظه کنید ایشان مشغول پوشیدن لباس هستند. در واقع آلبر با اینکه هنوز در حال استراب بود، تقریبا بدون اینکه بداند چه می کند، یک شلوار اطلس را روی شلوار معمولی خود می پوشید. و فرانز از او پرسید: دوست عزیز، من می خواهم سؤالی از شما بکنم و امیدوارم که جوابی مطابق با واقع به من بدهید. و آیا از مشاهده منظره اعدام امروز راضی شدید یا نه؟ آلبر گفت: بله دوست عزیز، و مشاهده این منظره مرا راضی کرد و فکر می‌کنم که نظریه آقای کنت راجع به این نوع تماشاها درست است. و وقتی انسان یک مرتبه این منظره را دید، می‌فهمد که در دنیای امروز فقط این نوع تماشا هاست که انسان را تکان می دهد، و تماشاهای دیگر عادی می باشد و در انسان اثری نمی نماید. کنت دو مونت کریستو گفت: علاوه بر این، مشاهده این منظره ها یک نتیجه دیگر هم دارد و آن این است که انسان در روحیات دیگران مطالعاتی مطابق با واقعیت می نماید و افراد را آنطور که باید و شاید می شناسد. زیرا وقتی محکوم پای خود را بر پله اول سیاستگاه نهاد، نقاب ظاهرسازی و ریا و مردمداری از چهرهش دور می شود و مقابل مرگ هر کس چهره واقعی خود را آشکار می نماید. بعضی از چهره‌های شریف و نجیب در موقع مرگ دیدنی است و کسانی هستند که به مناسبت دارا بودن شرافت و جوانمردی یک عمر با تواضع زندگی می کنند و نسبت به همه ترحم می نمایند، به طوری که گاهی مردم نسبت به آنها اشتباه می کنند و به نظرشان می رسد که آنها از روز ازل برای فروتنی و گوشه‌نشینی آفریدند. ولی مقابل مرگ، چون چهره واقعی آنها آشکار می شود، شهامت و سربلندی و غرور و جرأتشان تماشاچیان را متحیر و وادار به تحسین می نماید. ولی برخی از قیافه ها، بلکه اکثر آنها، در موقع مرگ نفرت انگیز می شود و پست‌ترین صفات از چهره و بیان آنها آشکار می گردد، کما این که امروز آندرا همین طور بود و مقابل مرگ پستی خود را به ثبوت رسانید. ولی آقایان، بهتر این است که لباس بپوشیم و سوار کالسکه شویم و در جشن شرکت نماییم. فرانس بعد از مشاهده منظره اعدام میلی به پوشیدن لباس مبدل و شرکت در جشن نداشت، ولی چون دید آن دو نفر لباس خود را تغییر داده اند، او نیز لباس خود را تغییر داد، یعنی لباس مبدل را روی لباس عادی پوشید و ماسک یا نقاب را بر صورت نهاد و چون هر سه لباس پوشیده بودند، از عمارت فرود آمدند و سوار کالسکه شدند و در کالسکه وسایل تفریح مثل کاغذهای رنگارنگ و محفظه‌های پر از آرد و چیزهای دیگر وجود داشت. کالسکه کنت و میهمانان او وارد ردیف کالسکه‌ها گردید و به حرکت درآمد. اگر در آن روز شخصی قبل از اعدام و بعد از آن در میدان پوپولو حضور نمی داشت، نمی توانست قبول کند که در اندک مدت وضع آن میدان آنگونه تغییر نماید و محیطی که نیم ساعت پیش منطقه اعدام بود و تماشاچیان از وحشت می لرزیدند، مبدل به محوطه بزرگ جشن و سرور گردد. مثل این بود که تمام تماشاچیان که در آن میدان بودند و همه سکنه شهر روم یک مرتبه برای تفریح و خوشی نیمه مسروع شده اند و از هر خانه چند طبقه ده ها نفر با لباس مبدل خارج می شدند و از هر خیابان صدها و هزارها تن باز با لباس مبدل آشکار می گردیدند. به هر طرف که نظر می انداختند، کالسکه هایی را می دیدند که پر از کسانی است که به وسیله لباس مبدل خود را شبیه به آتش افروز و قوزی و فیل دماغ، روستایی و شوالیه و هرکول و ده نوع بازیگر دیگر کردند و هر کس که یک لباس مبدل در برداشت و خود را به شکل یک نفر درآورده بود، می کوشید که از حرکات او تقلید کند و چون همه نقاب بر صورت داشتند و هیچ کس دیگری را نمی شناخت، آزادانه جست و خیز می کردند و می خندیدند و فریاد می زدند و به طرف دیگران کاغذهای رنگارنگ یا محفظه‌های پر از آرد پرتاب می‌نمودند. محل جشن کارناوال، یعنی میدان‌ها و خیابان‌های شهر روم، مبدل به یک میدان جنگ دوستانه شده بود که جنگجویان به عوض گلوله تفنگ و توپ در آن میدان به طرف یکدیگر محفظه‌های پر از آرد یا ذرات کاغذهای رنگارنگ پرتاب می‌نمودند. و کسی در وسط آن قوقا و جنجال نمی توانست دوستان را از بیگانگان تمیز بدهد و آشنا و بیگانه به طور مساوی مورد حمله قرار می گرفتند و همه متلک می گفتند و هیچ کس از متلک دیگری آزرده نمی شد، برای اینکه خود او نیز به دیگران متلک می گفت و هر کس از دیگری متلک می شنید می خندید. فرانز و آلبر شبیه به دو مصیبت زده بودند که یکی از دوستان برای تسکین مصیبت آنها آن دو نفر را به یک مجلس ضیافت و بالاتر از آن به یک مجلس میگساری و لهو می‌برد، تا اینکه بر اثر نوشیدن می و لهو و لعب مصیبت خود را فراموش نمایند و آن دو نفر بعد از ورود به آن مجلس شروع به نوشیدن و خوردن می کنند و هرچه بیشتر می نوشند حجابی که بین گذشته و زمان حال آنها به وجود آمده است ضخیم تر می شود. حال تمام کسانی که برای فراموش نمودن یک مصیبت یا قاعده و فاجعه خود را به دست شراب می سپارند همینطور است. و اگرچه آلبر و فرانز شراب نمی نوشیدند، ولی منظره‌ای که می دیدند و خود در آن شرکت داشتند بیش از شراب سکرآور بود و خواه نخواه آن دو نفر را تحت تأثیر قرار می داد. از یک کالسکه که از کنار کالسکه فرانز و آلبر گذشت، یک نارنجک پر از ذرات رنگارنگ کاغذ به طرف آلبر پرتاب نمودند. از غذا نارنجک مزبور روی گردن آلبر و در آنجا که لباس او پوست بدن را نمی پوشاند منفجر شد و ذرات کاغذ که با نشسته آلوده گردیده خشک شده بود مانند صدها نوک سنجاق پوست گردن آلبر را آزار داد. این واقعه سبب گردید که آلبر از جا برخاست و از کیسه های پر از انواع نارنجک های تفریحی چند نارنجک انتخاب کرد و با کمال نیروی جوانی خود به سوی کالسکه های دیگر پرتاب نمود. فرانس هم بعد از چند لحظه تأمل چون مورد حمله قرار می گرفت مجبور گردید که از خود دفاع نماید و از آن پس دو جوان فرانسوی در جنگ عمومی شرکت کردند و به قدری منظره کارناوال رنگارنگ و مواج و عجیب و فریبنده بود و دو جوان مزبور آنچنان سرگرم جنگ تفریحی شدند که حوادث و مناظر یک ساعت قبل را در میدان پوپولو فراموش کردند و تو گویی که آن منظره مخوف اعدام را ندیده اند. ولی کنت دو مونت کریستو با آن که در کالسکه بود شرکتی در تفریح و شادیانه عمومی نداشت و انگار که آنچه میبیند و میشنود به او مربوط نیست و این موضوع نشان میداد که آن مرد دارای ارادهی ما فوق اراده افراد عادی میباشد یا توانسته طوری اعصاب خود را تربیت نماید که از شرکت در آن جشن دچار هیجان نشود و به شوق و وجد در نیاید، زیرا شرکت کردن در جشن کارناوال روم و در این حال از تفریح خودداری نمودن برای کسی که تمام وسایل تفریح از قبیل کالسکه و لباس مبدل و غیره را دارد به قدری مشکل است که اگر کسی از تفریح خودداری نمود باید گفت که یک موجود فوق‌العاده می باشد. شهری را در نظر مجسم کنید که قسمتی از خیابانهای آن زیباست و در طرفین خیابانهای قشنگ و امارات 4-5 طبقه و بالکن تمام امارات و همچنین پنجره‌های منازل با بهترین طرز ممکن مزین گردیده و هزارها پرچم و قاشیه و تاج‌های گل و روبان، چه گل طبیعی چه گل مصنوعی، از بالکن‌ها و پنجره‌ها آویزان است و هزارها سر از پنجره‌ها خارج گردیده خیابان را می‌نگرند و یک قسمت از آنها مسافرینی هستند که از 4 نقطه جهان برای شرکت در کارناوال روم به آن شهر آمده اند و در بین آنها برجسته ترین اشراف دنیا، خواه اشراف موروثی و خواه اشرافی که با نیروی هنر یا پول خود به عرشه نجابت و شرافت رسیده اند و عده‌ای از آنها جزو زیباترین زنهای جهان به شمار می آیند و این مردها و زنها می خواهند با تمام نیروی پول و جوانی و شوق ذوق خود در جشن شرکت نمایند و بی انقطاع نارنجک های کاغذی به طرف کالسکه ها و آبرین خیابان پرتاب می کنند و دائم از پنجره ها باران ذرات رنگارنگ کاغذ و رشته های طولانی نوارهای کاغذی فرو می ریزد و طوری فضا پر از ذرات رنگارنگ کاغذ است که گاهی نور خورشید به زمین نمی تابد و در این محیط جشن و شادی همه کسانی که کنار پنجره های امارت یا در خیابان هستند می خندند و شوخی می کنند و فریاد می زنند و هزارها آبر پیاده با لباس مبدل در خیابانها وسط کالسکه ها مشغول حرکت می باشند و لباس مبدل هر یک از آنها نمونه ای از ابتکار و ذوق و عجایب و غرایب است. گاهی می بینید که یک کلم بزرگ به بزرگی یک گنبد کوچک در خیابان مشغول راه رفتن است و زمانی چشم شما به گاوهای دوپا می افتد که مثل گاو نعره می زنند و لحظه ای از مشاهده یک تمساح بالدار که روی دوپا قدم بر می دارد مبهوت می شوید و لباس های عجیب و ماسک های غریب آنقدر زیاد است که انسان نمی داند کدام را تماشا کند و به خاطر بسپارد. آن وقت در وسط آن قوقا گاهی اتفاق می افتد که یکی از کسانی که لباس مبدل در برداشت به قدر یک لحظه نقاب را از صورت دور می کرد، یا اینکه نقاب را طوری بالا می زد که یک نفر بتواند صورتش را ببیند و چشم آن شخص به یک زن بسیار زیبا می افتاد و طوری از مشاهده آن زن به وجد در می آمد که تصمیم می گرفت او را تعقیب کند، زیرا می فهمید که زن مزبور نقاب خود را از این جهت بالا زده که صورت را به او نشان بدهد. اما همین که دو قدم برای تعقیب آن زن بر می داشت، ده ها گرگ و گاو و شیر و تمساح مقابل او نمایان می شدند و راه را بر روی سد می کردند و مثل دیوهایی که مانع از این شوند که دست یک نفر به فرشته برسد، مانع از این بودند که آن مرد بتواند خیش را به مطلوبش برساند. اگر نکاتی را که در بالا گفتیم در نظر بگیرید، می توانید به یک قسمت از عجایب تماشایی کارناوال روم پی ببرید و این که می گوییم فقط به یک قسمت پی خواهید برد، از این جهت است که برای ما امکان ندارد بتوانیم کارناوال روم را برای شما توصیف کنیم. کالسکه ها دور می زدند، یعنی خیابان های شلوغ و درجه اول شهر را طی می کردند و به جای اول برمی گشتند و در دور دوم وقتی کالسکه فرانز و آلبر مقابل کاخ روسپولی رسید، کونت دو مونت کریستو به میهمانان خود گفت: من می خواهم با اجازه شما از کالسکه فرود بیایم. فرانز نظری به پنجره های کاخ انداخت و دید که کنار پنجره ای که پرده سفید دارد و وسط آن یک صلیب سرخ دیده می شود، شخصی با لباس مبدل آبی رنگ قرار گرفته و در نظر اول حد زد که آن شخص باید همان زن زیبای یونانی یا آلبانی باشد که در تماشاخانه به اتفاق کنت دیده بود. کنت قبل از اینکه از میهمانان خود خداحافظی کند گفت: آقایان، اینک شما از شرکای این جشن، یعنی از هنرپیشگان این تماشاخانه بزرگ هستید و وقتی از هنرپیشگی خسته شدید و خواستید که از صحنه قدم بیرون بگذارید و جزء تماشاچیان بشوید، به طوری که می‌دانید پنجره‌های این کاخ برای پذیرایی از شما آماده است و می‌توانید کنار آنها جلوس نمایید و منظره جشن را تماشا کنید و از حالا تا آن موقع کالسکه و راننده و پیشخدمت‌های من در اختیار شما هستند و می‌توانید از آنها استفاده نمایید. باید بگوییم که کالسکه چی کند که آن کالسکه را میراند، یک لباس مبدل شبیه به خرس در بر کرده بود و دو پیشخدمت که عقب کالسکه قرار داشتند لباس‌های شبیه به میمون در بر داشتند و روی صورت نقاب‌های موسوم به متحرک گذاشته بودند و نقاب متحرک عبارت از نقابی است که تکان می‌خورد و پیشخدمت‌ها با حرکات مضحک نقاب خود دیگران را مسخره می‌نمودند. فرانز از کنت تشکر کرد، ولی آربر نتوانست از میهماندار خود تشکر نماید، زیرا در همان موقع که کنت قدم بر زمین نهاد و کالسکهش متوقف بود، یک کالسکه دیگر پر از زنهای روستایی، یعنی زنهای روستایی که برای تفریح لباس روستاییان را پوشیده بودند، کنار کالسکه کنت متوقف شد، زیرا کالسکه های جلو توقف کرده بودند و آن کالسکه نمیتوانست عبور کند. با اینکه زنهای آن کالسکه نقاب بر صورت داشتند، خیلی توجه آلبر را جلب کردند و او میل داشت که لااقل یکی از آنها را بی نقاب ببیند و متاسفانه خط سیر کالسکه حامل آلبر و فرانز معکوس خط سیر کالسکه حامل زنهای روستایی بود و چون در خیابانهای پر جمعیت کالسکه ها نمی توانستند دور بزنند، ناگزیر دو کالسکه از هم دور شدند. وقتی کالسکه ها به راه افتادند، آلبر از فرانز پرسید: دوست عزیز، آیا شما آن کالسکه را دیدید یا نه؟ فرانز گفت: کدام کالسکه را میگویید؟ آلبر گفت: همان کالسکه را میگویم که پر از زنهای روستایی شبیه به روستاییان روم بود. فرانز گفت: نه، من آن کالسکه و زنهای آن را ندیدم. آلبر گفت: ولی من که آنها را دیدم، فکر میکنم که همه زنهای زیبایی میباشند. فرانز به شوخی گفت: ولی افسوس که شما نقاب بر صورت داشتید و اگر دارای ماسک نبودید، یک یا چند نفر از آن زنها عاشق شما می شدند و عدم موفقیت های عشق به شما در ایتالیا جبران می گردید. ولی با اینکه کالسکه ها پیوسته حرکت میکرد و آلبر خیلی امیدوار بود که یک ماجرای عاشقانه برای او پیش بیاید، اتفاقی غیر از این نیفتاد جز اینکه دو مرتبه با کالسکه‌ای که پر از زنهای روستایی بود برخورد نمودند و هر بار آلبر خم میشد و یک دسته گل از درون کالسکه کنت برمی‌داشت و به طرف آن کالسکه پرتاب می‌نمود. وقتی آن دو کالسکه برای سومین مرتبه به هم رسیدند، نقاب آلبر بر حسب تصادف از صورتش افتاد، یا اینکه خود او تعمد داشت که نقاب از صورت بیاندازد و خود را به خانم‌هایی که در آن کالسکه هستند نشان بدهد. و در حالی که خود را نشان داد، آخرین دسته گل موجود در کالسکه کنت را به طرف کالسکه حامل خانم‌ها انداخت. مرتبه بعد وقتی دو کالسکه به هم رسیدند، یکی از زنهایی که در آن کالسکه بود و آلبر یقین داشت که جوان و زیباست، یک دسته گل بنفشه به طرف کالسکه دو جوان فرانسوی پرتاب کرد و آلبر با شوق و شتاب دسته گل را از کف کالسکه برداشت و فرانس که می دانست آن دسته گل به او مربوط نیست، نخواست که آن را بردارد و آلبر پس از اینکه دسته گل بنفشه